در ایران است و شما شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی در دهمین روز از مهر ماه 1404 خورشیدی. خیلی خوشحالیم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. در این برنامه نگاهی خواهیم کرد به قبول مشروط پیوستن ایران به CFT از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین در ادامه هم نگاهی خواهیم داشت به استرداد گروهی از ایرانیان که البته تعدادیشون همکنون به ایران رسیدن از ایالات متحده آمریکا و قراری که بین ایران و ایالات متحده آمریکا گذاشته شد برای استرداد این گروه از ایرانیان. بیشتر در این باره برای شما خواهیم گفت در یک گفتگو با یکی از وکلایی که موکلانش جزو گروهی بودن که به ایران فرستاده شدن. پس با ما همراه بمونید و جایی نرید، ولی اینجا بریم سراغ رویا کریمی مجد و تازه ترین خبرها رو از رویا کریمی مجد بشنویم.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس میگوید کشورهای عضو این شورا خواهان بهبود روابط با ایران هستند، اما این امر منوط به تعهدات روشن تهران برای عدم مداخله در امور داخلی و احترام به قوانین بین المللی است. به گفته جاسم محمد البدیوی، شورای همکاری خلیج فارس نیازمند تضمین هایی است که ایران با شیعیان، اقلیت ها یا مقامات هیچ یک از کشورهای عضو شورا درگیر نشود. وی با اشاره به حمله ایران به پایگاه آمریکا در قطر آن را بسیار نگران کننده توصیف کرد و افزود انتظار چنین اقدامی از سوی تهران وجود نداشت. دبیر کل همچنین یادآور شد که کشورهای خلیج فارس در اقدامات ایالات متحده علیه ایران نقشی ندارند، اما انتخاب یک کشور عضو شورا برای اقدام علیه واشنگتن نگران کننده است. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس بر اهمیت گفتگو با رهبری ایران تاکید کرد و گفت شورای همکاری در تلاش است پیام خود را به مقامات تهران منتقل کند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسقط از کشته شدن دو شهروند عمانی بر اثر نوشیدن آب معدنی منسوب به یک شرکت ایرانی ابراز تأسف کرد. روز گذشته مقام‌های عمانی اعلام کردند که در پی جان باختن دو نفر بر اثر مصرف آب معدنی آلوده محصول ایران، واردات آب معدنی از ایران را ممنوع کردند. سایت خبری نشنال نیوز به نقل از پلیس عمان نوشت که بر اثر نوشیدن آب معدنی آلوده یک زن خارجی روز دوشنبه جان خود را از دست داد و یک شهروند عمانی نیز پس از دو روز بستری بودن در شرایط بحرانی روز چهارشنبه در بیمارستان درگذشت. اعضای خانواده این فرد عمانی نیز دچار مسمومیت شدند اما بهبود یافتند. سفارت ایران در مسقط در بیانیه خود تاکید کرده است که پیگیری ها از طریق مراجع ذی‌ربط در دو کشور ادامه دارد و هر گونه نتیجه رسمی پس از تکمیل بررسی ها اعلام خواهد شد. خانواده کریگ و لینسی فورمن، زوج بریتانیایی بازداشت شده در ایران، روز پنجشنبه اعلام کردند که به آنها اطلاع داده شده طی 7 تا 10 روز آینده حکم دادگاه صادر خواهد شد. این زوج 52 ساله دی ماه گذشته هنگام مسافرت با موتورسیکلت در سفری به دور دنیا در کرمان بازداشت شدند و جمهوری اسلامی آنها را به جاسوسی متهم کرد. خانواده فورمن با رد این اتهام از شرایط زندان از جمله سلول‌های کوچک و کمبود غذا ابراز نگرانی کردند. لینسی در زندان زنان قرچک و کریک در اوین نگهداری می شوند. به گفته خانواده این دو متهم، دادگاه کمتر از 3 ساعت طول کشیده و مشخص نیست که فرصتی برای دفاع به آنها داده شده است یا خیر. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا ضمن ابراز نگرانی از روند محاکمه گفته است که لندن این پرونده را در تماس مستقیم با مقامات ایرانی پیگیری می کند. پلیس بریتانیا حمله شامگاه چهارشنبه به یک کنیسه در شهر منچستر را حادثه تروریستی توصیف کرد. به گفته لارنس تیلور، رئیس پلیس ملی مبارزه با تروریسم، مهاجم که ابتدا با خودرو به میان عابران رفته و سپس نگهبان امنیتی را با چاقو هدف قرار داده بود، توسط ماموران پلیس به ضرب گلوله کشته شده. در این حمله دست کم 2 تن جان باختند و 4 نفر دیگر زخمی شدند. تیلور گفت هویت مهاجم شناخته شده و 2 نفر دیگر نیز در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند. رئیس پلیس ملی مبارزه با تروریسم بریتانیا حمله به جامعه یهودیان در روز یوم کیپور را ویرانگر خوانده و گفته پلیس برای ایجاد آرامش در میان یهودیان سراسر کشور به سرعت بسیج شده است. این حمله با محکومیت شدید سفارت اسرائیل در لندن و نخست وزیر بریتانیا کیر استارمر مواجه شده که دستور استقرار نیروهای بیشتر در کنیسه ها را صادر کرده است.
خبرها رو شنیدید از رویا کریمی مجد و در ادامه همچنان همراه ما باقی بمونید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
یک بار دیگه خوش آمد میگم به شما شنونده عزیزی که ایستگاه 19 رو دنبال میکنید. همونطوری که میدونید خب امواج کوتاه در اختیار شما نیست به دلایل فنی، اما این امکان وجود داره که از طریق وبسایت رادیو فردا یا از طریق ماهواره و البته از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا شنونده صدای ما باشید به صورت زنده در ایستگاه 19. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تازگی دستورالعمل جدیدی رو برای تعیین سقف گردش مالی سالانه افراد صادر کرده که این دستورالعمل گفته شده که به منظور مقابله با پولشوییه و سقف سالانه تراکنش ها برای مشتریان حقیقی مزد بگیر رو 20 میلیارد تومان، افراد فاقد شغل رو 5 میلیارد تومان و افراد حقوقی غیر فعال رو 500 میلیون تومان اعلام کرده. در دیگر سو همزمان با این خبر شاهد خبر دیگری هم بودیم و اون هم تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت مشروط. CFT لایحه‌ای که مقابله با تأمین مالی تروریسم رو درباره‌اش صحبت می‌کنه. مهدی قدسی کارشناس اقتصاد تحریم‌ها در وین در گفتگویی که با او داشتم ابتدا گفت که تصویب صدور دستورالعمل جدیدی که بانک مرکزی صادر کرده در اصل میتونه راهی باشه برای کنترل کردن افرادی که میخوان فرار مالیاتی کنن تا اینکه بخواد مقابله کنه با مسئله پولشویی، اما همزمان شدن این مسائل میتونه در خودش سیگنال هایی رو داشته باشه و نشانه هایی رو داشته باشه. از آقای قدسی پرسیدم که لفظ مشروط در اینجا تا چه اندازه میتونه پاسخگوی تردیدهایی باشه که جامعه بین المللی داره. مهدی قدسی:
خب فکر میکنم منظورشون از مشروط بودن این هست که قوانین جمهوری اسلامی، مثلا قانون اساسی که در حمایت از گروه‌های محور مقاومت در منطقه خط مشخصی داره، اینها تغییر نکنند، که البته خود FATF دقیقاً تمرکزش و اون ایرادی که از ایران میگیره دقیقاً همین مشکلات قانون اساسی هست که بر حمایت محور مقاومت.
میبخشید از اشتباهی که در ابتدای مجله رخ داد، برنامه خبری تحلیلمون رخ داد، اجازه بدید که پیش از این یک گزارشی رو بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد در ارتباط با قبول مشروط CFT از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و پس از اون برمیگردیم و گفتگوی مهدی قدسی رو پی میگیریم.
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام محسن دهنبی روز چهارشنبه گفت ایران تنها در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT عمل خواهد کرد.
در مجلس شورای اسلامی یک شرطی گذاشته شده بود که جمهوری اسلامی ایران به مفاد این کنوانسیون CFT در چارچوب قانون اساسی عمل خواهد کرد. در مجمع تشخیص یک شرط دیگر هم اضافه شده، این در چارچوب قانون اساسی و همچنین در چارچوب قوانین داخلی خودش. این یعنی این که اگر جایی مفاد این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران تعارض داشته باشه، اون چیزی که ملاک عمل خواهد بود قوانین داخلی جمهوری اسلامی خواهد بود.
CFT یکی از دو کنوانسیونی است که تصویب آن شرط خروج ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF محسوب می شود. لایحه دیگر، کنوانسیون پالرمو، اردیبهشت امسال در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. پرونده این لایحه حدود 16 سال پیش گشوده شد، اما مخالفت های امنیتی و سیاسی باعث شد سالها در مجمع تشخیص مصلحت نظام بایگانی شوند. دولت مسعود پزشکیان با توجه به فشارهای بین‌المللی و انسداد بانکی از رهبر جمهوری اسلامی خواست دستور بررسی دوباره این لوایح را صادر کند. با موافقت علی خامنه‌ای با این درخواست، هر دو کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. همزمان به نظر میرسد چراغ سبز مشروط مجمع به CFT بیش از آن که گرهی حقوقی را باز کند، اقدام سیاسی برای کاهش فشارهای بین المللی و ارسال پیام همکاری محدود به جامعه جهانی است. تصویب CFT با حساسیت‌های ویژه‌ای همراه بود، زیرا برخلاف پالرمو که بر مقابله با جرایم سازمان یافته متمرکز است، CFT به تامین مالی تروریسم می‌پردازد، مفهومی که تعریف آن در سطح جهانی یکسان نیست و اغلب به مناقشه سیاسی میان دولت‌ها بدل می‌شود. موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت درست در مقطعی صورت گرفته که غربی‌ها تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را دوباره فعال کردند.
از رویا کریمی مش شنیدید، اما در ادامه برگردیم و گفتگویی رو که با مهدی قدسی داشتم پی بگیریم دوباره و نگاهی کنیم به صحبت‌های آقای قدسی درباره پیوستن ایران به صورت مشروط و اینکه آیا این لفظ مشروط میتونه پایانی بده به تردیدهای جامعه بین‌المللی در ارتباط با مسائلی که ایران باهاش روبرو بوده. مهدی قدسی:
خب فکر میکنم منظورشون از مشروط بودن این هست که قوانین جمهوری اسلامی، مثلا قانون اساسی که در حمایت از گروه‌های محور مقاومت در منطقه خط مشخصی داره، اینها تغییر نکنند، که البته خود FATF دقیقاً تمرکزش و اون ایرادی که از ایران میگیره دقیقاً همین مشکلات قانون اساسی هست که بر حمایت محور مقاومت تکیه داره. برای همین فکر میکنم کار به جایی نرسه اگر بخواد همچنان پاشنه در روی همین محور بچرخه.
و البته اصلا اگر خاطرت باشه که یک قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم خود جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده بود سال 94 که یه اصلاحیه هم خورد سال 97 که تو اونجا هم صراحتن میگه که تعریف خودش رو از تروریسم داره و خب گروه هایی که اونا رو تحت عنوان محور مقاومت ازشون یاد میکنه اونها رو در قالب گروه های تروریستی نمیشنسه، یعنی چیزی برخلاف اون تعریفی که قاعدتا میشه گفت CFT داره از این ماجرا. خب همین مسئله حالا وقتی ما میاییم مشروط میپذیریمش چه معنایی رو میده؟ یعنی آیا قابل قبول هست از سمت مراجع بین المللی؟
فکر نکنم قابل قبول باشه، چون این مراجع بین المللی بیشتر مراجعی هستن که تحت سازمان ملل و با مشارکت بیشتر کشورهای غربی داره هدایت میشه و تعریف مشخصی دارن از گروه های تروریستی. البته قوانینی که ایران تنظیم میکنه میتونه تغییراتی رو ایجاد بکنن که حول این محور دیگه نچرخه، یعنی مشکلی برای در واقع اون بلک لیست شدن FATF میتونن ایجاد نکنن، فقط یک چیزایی رو عوض بکنن، ولی مثل خیلی کشورهای دیگه مثل ترکیه و قطر، خب اونها همچنان حمایتشون از این گروه‌های محور مقاومت دارن به صورت پنهانی، ولی خب قوانینشون قوانینی هست که منطبق هست بر قوانین FATF.
آیا قصد این رو داره که جمهوری اسلامی به این سمت حرکت کنه؟
بعید میدونم، به خاطر که تا الان چیزی که مشخصه جمهوری اسلامی فقط حرف میزنه و شعار میده، ولی خب این بخشنامه‌ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارائه داد نشون میده که در داخل کشور، در داخل نظام سیاسی یک شکاف عمیق وجود داره. یک بخش تکنوکرات داره که مثل بانک مرکزی، مثل دولت که الان تکنوکرات هست، داره دنبال راه‌هایی میگرده که بشه قوانین رو منطبق بکنه، بخشنامه‌هایی بده که حداقل نشون بدن که ما سعی داریم که این انطباق وجود بیاد. هرچند که در شعارهای اون هسته سخت قدرت همچنان محور مقاومت یک چیز بسیار بولد و بزرگی هست.
اتفاقا اشاره کردی به اصلاحاتی که داره انجام میده بانک مرکزی در همین خصوص، و از طرفی هم در زمانی ما شاهده الان اعلام این خبر هستیم، یعنی پذیرش مشروط هستیم، که تحریم های بین المللی به واسطه اینکه برجام پایان پیدا کرد و توافقی هم حاصل نشد بازگشته، روابط ایران با غرب نه تنها آمریکا، کشورهای اروپایی سردتر از گذشته است، و میزان گرایش ایران به چین و روسیه و حضور مؤثر داشتن در پیمانهایی مثل اوراسیا، مثل بریکس، مثل شانگهای هم بیشتر شده. تمام این ماجرا با این خبر وقتی کنار هم قرار میگیرن، برای شما به عنوان یک اقتصاددان، کسی که فعالیت‌های اقتصادی رو دنبال میکنید، چه معنایی رو میده در شرایط کنونی؟
خب به نظر من اینها همش سیگنال هست. اولا اینکه همچین بخشنامه‌ای که بانک مرکزی آماده کرده و منتشر کرده بخشنامه نیست که دیروز اتفاق افتاده باشه و خب در یه همچین روزی میاد بیرون، این سیگنال میده به بازار که ما همچنان میخوایم که هزینه های تحریم و هزینه های تراکنش بین المللی رو کاهش بدیم. از جهت دیگه فرار سرمایه رو داریم به ارزهای خارجی، به طلا. خب بانک مرکزی داره سعی میکنه که یک مقداری با این حرکات یک امنیت رو بخواد به بازار برگردونه و بگه که ما درست هست که تحریم هستیم از سازمان ملل، ولی ما سعیمونو میکنیم که یه مقداری فشار رو کم بکنیم. خب این بخشنامه ای هم که نوشتن بخشنامه بدی نیست.
گردش سالانه مالی افراد رو به هر حال هم محدود میکنه، هم تحت کنترل میاره دیگه.
بله و خب این هدفش این هست که این شفافیت رو به وجود بیاره توی تراکنش‌های داخلی. ولی خب سوراخ هم زیاد داره، یعنی راحت میشه در یک نظام فاسد خب اون کسانی که میخوان پولشویی بکنن همونطوری که توی بخشنامه نوشته شده میتونن خب اسناد و مدارکشون رو ارائه بدن و خب بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات مالی اون اسناد و مدارک رو نگاه بکنن و بعد مدتی تایید بکنن که آیا این تراکنش فراتر از این سقف امکان داره یا نه. ولی در نهایت شما باید اینطوری در نظر بگیریم که این مقررات خوبیه ولی در موقع اجراش به مشکل میخوره.
ولی به هر حال در بلند مدت و کوتاه مدت میتونه تأثیرات خودش رو به همراه بیاره. این تأثیرات دقیقاً چه میتونه باشه؟ و ضمن اینکه شما اشاره کردید به تجربه ترکیه و قطر، آیا ایران سراغ اون تجربه خواهد رفت و آیا میتونه به نوعی جامعه جهانی رو خاطر جمع کنه با حتی گذاشتن قید مشروط پای قبول FATF و CFT و این قوانین بین المللی؟
بعید هست به خاطری که این کارهایی که داره انجام میشه کارهای بسیار ریس هست، ولی خب دیگه الان در شرایطی که فعلا هست، در شرایط علانی فهم کنم آمریکا و اتحادیه اروپا و کلن کشورهایی که متحد اینها هستن دیگه به یک نتیجه رسیدن و اون همین هست که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین نقطه خودش قرار داره. تمامی مسائلی که جمهوری اسلامی بهش مرتبط هست، مثل مسائل منطقی، مسائل موشکی، این مسائل اگر حل نشه، مسئله هسته‌ای هم خب در کنارش هست، ولی تمامی این مسائل باید حل بشه. یعنی با یک همچنین سیگنال های کوچیکی فکر نکنم جامعه بین‌المللی اعتمادش رو به جمهوری اسلامی برگردونه.
مهدی قدسی بود، کارشناس اقتصاد تحریم ها در وین، که با او گفتگویی داشتم. پس از انتشار گزارش‌هایی از بازگرداندن ده‌ها ایرانی مهاجر غیرقانونی به ایران از سوی دولت آمریکا، خبرها از بازداشت عرفان قانعی فرد، یکی از شخصیت‌های رسانه‌ای ایران، توسط اداره پلیس مهاجرت آمریکا حکایت می‌کنه. خبری که این پرسش رو مطرح کرد که آیا در میان ایرانیان اخراجی از آمریکا افرادی وجود دارن که به دلیل فعالیت‌هاشون ممکنه پس از بازگردوندن به ایران جونشون در خطر باشه؟ ایلیا جزایری و گزارشی در این باره.
طی ساعت‌های گذشته خبری در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر بازداشت عرفان قانعی فرد، شخصیت رسانه ایرانی، توسط پلیس اداره مهاجرت و گمرک آمریکا منتشر شد به اتهام حضور غیرقانونی در ایالات متحده. بررسی رادیو فردا نشان می‌دهد که آقای قانعی فرد در حال حاضر در زندانی در شهر آلواردو در ایالت تگزاس به سر می‌برد. رادیو فردا اطلاعی از نحوه ورود او به آمریکا و وضعیت اقامتیش ندارد. انتشار خبر بازداشت عرفان قانعی فرد پس از آن صورت می‌گیرد که گزارش‌ها از اقدام دولت آمریکا برای بازگرداندن 120 مهاجر غیرقانونی به ایران حکایت دارد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام ارشد ایرانی و یک مقام آمریکایی گزارش داده که این اقدام در نتیجه مذاکرات میان دو کشور ایران و آمریکا انجام می شود. تا کنون هویت ایرانی های اخراجی از آمریکا به طور رسمی اعلام نشده و مشخص نیست در میان آنها چه تعداد افرادی وجود دارد که ممکن است به دلیل فعالیت های سیاسی یا عقیدتی جانشان در ایران در معرض خطر باشد. سرنوشت عرفان قانعی فرد پس از بازداشت توسط پلیس اداره مهاجرت و گمرک آمریکا هم مشخص نیست. شخصیت جنجالی که خود را با عنوان تحلیلگر مطالعات خاورمیانه در مرکز ضد تروریسم معرفی می‌کند، آقای قانعی فرد همچنین چند عنوان کتاب منتشر کرده که عمده آنها در حوزه تاریخ نگاری سیاسی بوده. کتاب‌هایی که انتقادهای بسیاری به ویژه به دلیل شکل تاریخ نگاریش برانگیخته است. معروف ترین کتاب عرفان قانعی فرد که بیشترین سهم را در شهرتش داشت، در دامگه حادثه عنوان گرفته. کتابی در قالب تاریخ شفاهی که طی آن با پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک و سخنگوی رسمی آن سازمان طی سالهای 1153 تا آبان 1157 در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی گفتگو کرده است. بررسی‌های رادیو فردا در پرونده قضای عرفان قانعی فرد که بخشی از آن در فضای اینترنت قابل دسترسی است نشان می‌دهد که دستگاه قضایی او را با عنوان شخص بازداشت شده خارجی معرفی کرده است. بنابر آخرین اطلاعات منتشر شده، دادگاه روز 24 سپتامبر گذشته دستور حضور عرفان قانعی فرد را داده، اما پس از آن مشخص نیست که چه دستور یا حکمی درباره او صادر شده است. برخی گزارش‌ها از عزم دولت آمریکا برای اخراج 400 مهاجر غیرقانونی ایرانی منتشر شده است. ابیگیل جکسون، یکی از سخنگویان کاخ سفید، در این باره به صدای آمریکا گفته است: دولت آمریکا به اجرای وعده رئیس جمهور برای اجرای بزرگترین عملیات اخراج دست جمعی مهاجران غیرقانونی در تاریخ با استفاده از تمام ابزارهای موجود متعهد است. هنوز مشخص نیست که آیا عرفان قانعی فرد از جمله ایرانیانی است که اداره مهاجرت آمریکا قصد بازگرداندن او به ایران دارد یا خیر.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد در مورد وضعیت یکی از بازداشت شدگان بازداشت‌های اخیر ایرانیان مهاجری که دولت ایالات متحده آمریکا میگه به صورت غیرقانونی در این کشور حضور داشتند، از جمله عرفان قانعی فرد که در این گزارش به او اشاره شد. با علی حریصچی، وکیل ایرانی در ایالت مریلند آمریکا، گفتگویی داشتم که دو تن از موکلانش در میان کسانی بودند که به ایران مسترد شدند. آقای حریصچی ساعت پیش جزئیات بیشتری رو در این باره با من در میون گذاشت.
این تمجه که ما اعتراض داریم و اعتراضش از دفتر حافظ منافع در گزارش های نیویورک تایمز هم اومده بود و در خبرهای ایرانی هم انجام شد، این استش که خب آمریکا با دفتر هم حافظ منافع قرار میذاره و به توافق میرسن و از طریق قطر ویز و از طریق قطر این گروه در مجموع حدود 400 نفر هستش که میخوان اخراج بکنن و برای اولین بار 120 نفر رو الان اخراج کردن به ایران. اینها رو متأسفانه با دستبند و پابند در کل مسیر نگه داشتن در هواپیما، در وقتی که رسیدن به قطر هم در یک فرودگاه غیر معمول بردنشون و از اونجا هم به تهران بردنشون. و این خیلی خطرناکه واسه این هستش که اولا یک عادی سازی شرایط حقوق بشر در ایران هست، به خاطر اینکه خیلی از اینها ممکنه که ضوابط گرفتن پناهندگی رو نداشتن، ولی به هر حال تو اینستش که برگشتنشون بدون ریسک و خطر باشه و اینها رو به این ترتیب و بدون هیچ بررسی مجدد اینها رو فرستادن کار بسیار غلطی بوده. از اون طرف هم خیلی از اینها کسانی هستن که خانواده هاشون در آمریکا هستن و امکان داشتن که از سر خانواده هاشون بتونن بمونن و از خانواده ها رو جدا کردن، مثلا یه زن و شوهر موندن با بچه، مثلا یه نفر دیگه برعکس هم زن هم شوهر بار به هر ترتیبی اخراج شدن.
یعنی خیلی به سامانمند عمل نکردن، درسته؟ خیلی مثلا مشخص نبوده که چه افرادی، چرا و به چه دلیلی اینها دارن اخراج میشن. اونطوری که من از فهوای کلام شما متوجه میشم، آیا برای شما حالا با توجه به کاری که انجام میدید به عنوان وکیل و دنبال میکنید، خیلی روشن بوده دلیل اینکه این افراد بر چه اساسی از خاک ایالات متحده آمریکا اخراج شدن؟ دلایل روشنی وجود داشته؟
به این دلایل روشنشون به هر حال اینا همش کسانی بودن که خودشون، تا اونجا که من همه رو نمیدونم، پرونده هایی که من ازشون اطلاع دارم، درسته که حکم در واقع اخراجی داشتن، ولی اینطوری نبوده که پروندهشون صفر شده باشه. یعنی هر جفتشون که پرونده های من، خانوادهشون هنوز پروندهشون در نظر گرفته نشده بود و اگر خانواده بگیرن اونها هم میتونستن بگیرن. و اینها از همونطور که شما گفتین اولویت بندی درستی روشون اتفاق نیفتاده. ما داریم مجرم داریم، کسانی داریم که به خاطر عضویت در سپاه یا گروه های تروریستی در دیپورتیشن قرار گرفتن، گروهی داریم به خاطر جرم های سنگین در مسئله اخراج قرار گرفتن، بعد کسانی که سالهاست اینجا بودن. یعنی اولویت بندی بکنیم واقعا کسانی که رفتن در اولویت پایین‌ترین اولویت قرار دارن متاسفانه. و این دولت آمریکا جدیداً فقط حل مشکل خیلی سریع میخواد انجام بده و به پله‌های بعدیش فکر نمی‌کنه. بلکه نحوه‌ای که انجام شد به هیچ کس نگفتن، به خانواده‌ها نگفتن، به خود اینها نگفتن، به وکیل نگفتن. و اینها یه ذره سوار هواپیما می‌کنن بدون خداحافظی می‌فرستن می‌دونین به ایران و این بسیار و حتی کانتیمن هر جفتشون کشور ایران رو به عنوان کشور دیپورتد قبول نکرده بودن.
شما الان از موکلای خودتون صحبت کردید، موکلای شما دلیلشون دقیقاً چه بود برای مهاجرت و چرا مهاجرتشون پذیرفته نشد و چه شرایطی رو طی کردن و آیا در طول این مسیری که به هر حال اینها مسترد شدن به ایران با شما در تماس بودن به عنوان وکیل؟
برای نکنیم دلیل خب اینا پناهنده بودن، همشون هر جفتشون تقاضای پناهندگی کرده بودن، پناهندگی سیاسی داشتیم و پناهندگی مذهبی. من برای جفتشون متاسفانه در زمانی که وارد شدن دولت ترامپ دستوری داره که لب مرز نباید تقاضای پناهندگی رو قبول بکنن که برخلاف قوانین خود آمریکا و قوانین بین‌الملل هست که هر کسی لب مرز میرسه باید در واقع ادعای پناهندگیش شنیده بشه. و این مشکل اینها بود، همچنین گفتم از دید ضوابط اینها پناهندگی نداشتن، باید این ترامپ ممنوع کرده بود این کار، ولی اینطوری نبودش که واقعا مشکلی نداشته باشن اگه برگردن یا ادعاشون غلط بوده باشه. پس همین موضوع این پرونده ها در سه دادگاه مختلف در آمریکا در حال بررسی تجدید نظر به دادگاه عالی است که این قانون آقای ترامپ که اینها نمیتونن پناهندگی رو نشنون، حتی این ادعای پناهندگی رو گوش نکنن در زمان ورود باطل بشه. و همین قانون باعث شد که اینها نتونن پناهندگیشون اعلام بکنن. خب اگه پناهندگی نتونن اعلام بکنن اخراج شدن.
پس اینها الان اخراج شدن اونطوری که مشخصه. و آیا شما به عنوان وکیلشون رسیدن تهران و آیا شما به عنوان وکیلشون قصد دارید که این قضیه رو پیگیری کنید که اگر تهدیدی برای این افراد رخ بده در داخل ایران با توجه به مسائلی که به هر حال متوجه شهروندان دوتابیتی میشه یا شهروندانی که به هر حال مشکلاتی دارن با حکومت یا مسائل دیگه، آیا این رو شما میتونین پیگیری کنین به عنوان وکیل یا نه دیگه کار شما در اینجا به پایان رسیده؟
نه کار ما اولا که خب گفتم من خانوادهشون اینجا هستن هنوز، اینا در واقع خانوادگی همسرشون هر دو رو همسرشون اینجا هستن. پس این کار من با خانواده تمام نشه و دوم اینه که من نگران اینها هستم به خاطر اینکه میدونم که ادعاشون که بوده درست بوده و هر لحظه ممکنه که دردسر بیشتری داشته باشن و امیدوارم که اینا به زودتر بتونن که من نگران ایران هستم بیشتر از اتفاقاتی که افتاده که ایران بعد از چند روزی که از این اتفاق بگذاری یواش یواش شروع کنه اینها رو برای بازجویی و بازپرسی خواستن و ریسک ها در واقع دردسرها شروع بشه. و کارمون تموم نشده، به هر حال ما اینها رو کاملا دنبال میکنیم و گزارش میدیم به آمریکا که این اتفاقی که داریم میدیم چه دردسرهایی ایجاد کرده تا بتونیم حداقل برای ایرانی ها مجددا اون حاله امنیتی رو که برای دیپورت کلمه فلی استفاده کردن رو واقعا جلوشون بگیریم.
همونطوری که شنیدید صحبت‌های علی حریصچی بود، وکیل ایرانی در ایالت مریلند آمریکا. از این مطلب فاصله بگیریم، بپردازیم به ما کامپیوترها، کتاب تازه حمید اسماعیلوف روزنامه‌نگار برجسته ازبک و سردبیران پیشین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که به تازگی به انگلیسی منتشر شده و گلناز اسفندیاری در گزارش و گفتگویی به این کتاب پرداخته.
ما کامپیوترها یک رمان غزل آخرین اثر حمید اسماعیلوف روزنامه‌نگار و نویسنده ازبک و سردبیران پیشین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است که نامزد دریافت جایزه کتاب آمریکا در بخش ترجمه شده است. ما کامپیوترها که از ازبک به انگلیسی ترجمه شده کاوشی است چند لایه در شعر، نویسندگی و هوش مصنوعی. حمید اسماعیلوف خود درباره کتاب تازه‌اش به رادیو فردا میگوید:
این کتابم درباره هوش مصنوعی است و درباره حافظ است. چرا درباره حافظ؟ چون که برای حسن مصنوعی زندگی، یعنی زندگی بی‌معنا است، معنا ندارد. که برای هوش مصنوعی چی لازم است؟ یعنی گفتگو لازم است، یعنی قبل لازم است، اما زندگی لازم نیست. زندگی حافظ یا که مثال حافظ برای هوش مصنوعی بسیار بسیار عالی است.
کتاب ما کامپیوترها داستان شاعر و روانشناس فرانسوی ژان پرس را دنبال می کند که در اواخر دهه 1980 میلادی با الهام از آموخته های شریک مترجمش عبدالحمید اسماعیل در مورد شعر فارسی یک برنامه کامپیوتری می سازد که قادر به تولید ادبیات است. برخی منتقدان می گویند این بهترین کتابی است که حمید اسماعیلوف تا کنون نوشته است. حمید اسماعیلوف میگوید حافظ در این کتاب نقش کلیدی را بازی میکند، زیرا قهرمان کتاب شیفته آثار او میشود و تلاش میکند درباره زندگی حافظ اطلاعاتی به دست آورد. حمید اسماعیلوف میگوید قهرمان کتاب ناگهان متوجه میشود که اشعار حافظ او را فرا گرفته است.
And he feels like in one of the sort of lines of Hafez دلم اسرار دلم خزانه اسرار بود لیک دست قضا درش بیبست و کلیدش به دل ستانم داد. So he lost himself in this relationship with Hafez.
آقای اسماعیلوف که متولد قرقیزستان است در ازبکستان بزرگ شد و در سال 1992 مجبور به ترک آن کشور شد. حمید اسماعیلوف ساکن بریتانیا شد و سالها در سرویس جهانی بی بی سی کار میکرد. او اخیراً پس از چند سال کار به عنوان مدیر آسیای مرکزی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بازنشسته شد. آثار او در ازبکستان ممنوع است. حمید اسماعیلوف به رادیو فردا گفت که دو کتاب او بدون اطلاعش تا کنون به فارسی ترجمه شده است.
You know, two books of mine were published in Persian without any knowledge of myself.
او گفت اکنون یک مترجم با او برای ترجمه آخرین کتابش به فارسی تماس گرفته است. ولی هنوز کار ترجمه آغاز نشده و مشخص نیست که نسخه فارسی ما کامپیوترها چه زمانی منتشر خواهد شد.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد و بریم سراغ رویا کریمی ماجیک بار دیگه و تازه ترین خبرها.
دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس میگوید کشورهای عضو این شورا خواهان بهبود روابط با ایران هستند، اما این امر منوط به تعهدات روشن تهران برای عدم مداخله در امور داخلی و احترام به قوانین بین المللی است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسقط از کشته شدن دو شهروند عمانی بر اثر نوشیدن آب معدنی منسوب به یک شرکت ایرانی ابراز تأسف کرد. خانواده کریگ و لینسی فورمن، زوج بریتانیایی بازداشت شده در ایران، روز پنجشنبه اعلام کردند که به آنها اطلاع داده شده طی 7 تا 10 روز آینده حکم دادگاه صادر خواهد شد. پلیس بریتانیا حمله شامگاه چهارشنبه به یک کنیسه در شهر منچستر را حادثه تروریستی توصیف کرد. به گفته رئیس پلیس ملی مبارزه با تروریسم، مهاجم که ابتدا با خودرو به میان آبران رفته و سپس نگهبان امنیتی را با چاقو هدف قرار داده بود، توسط ماموران پلیس به ضرب گلوله کشته شد. وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد که تعدادی از سرنشینان ناوگان بین‌المللی صمود را بازداشت کرده به سمت خاک اسرائیل می‌برد تا در ادامه مراحل اخراج آنها انجام شود. در پی انفجار در یکی از ساختمان‌های مرتبط با دانشگاه تهران در خیابان کارگر شمالی امیرآباد یک نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. علی حسین رضاییان معاون دانشگاه تهران گفته است که این حادثه مربوط به انفجار کپسول هیدروژن در آزمایشگاه دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه تهران بوده است. جین گودال، فعال سرشناس حفاظت از شامپانزه ها، در سن 91 سالگی در آمریکا درگذشت. وزرای خارجه گروه 7 و همراه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از فعالسازی سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران حمایت کردند و از همه اعضای سازمان ملل خواستند قطعنامه‌های تحریمی را به اجرا بگذارند.
رویا کریمی مجد بود و تازه‌ترین خبرها که از او شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
چندین قایق ناوگان بین‌المللی صمود در راه غزه از سوی ارتش اسرائیل توقیف شدن. این اقدام در حالی صورت گرفته که برخی کنشگران سیاسی از کشورهایی از جمله اسپانیا و ایتالیا و همچنین کنشگران مدنی حامی فلسطین از سرنشینان این قایق‌ها هستند. ترکیه، برزیل، اسپانیا و مالزی کشورهایی هستند که توقیف چندین قایق و بازداشت سرنشینانش رو محکوم کردند و رئیس جمهور کلمبیا هم در واکنش هیئت دیپلماتیک اسرائیل رو اخراج کرده. بنیامین صدر:
ارتش اسرائیل میگوید که چندین قایق از مجموعه ناوگان سمود را توقیف کرده است، در حالی که چند کشتی دیگر همچنان در مسیر غزه هستند. ناوگان سمود متشکل از ده ها قایق غیر نظامی و حدود 500 کنشگر مدنی و سیاسی منتقد اسرائیل از کشورهای مختلف است که خواهان شکسته شدن محاصره غزه هستند. این اقدام ارتش اسرائیل با واکنش‌های همراه بود و برای نمونه در مادرید گروهی از دانشجویان به توقیف قایق‌های ناوگان سمود اعتراض کردند. یکی از دانشجویان در این باره در ویدئویی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده میگوید که بدیهی است نهادهای مسئولی وجود دارند و مسئولیت نه تنها بر عهده دولت اسرائیل بلکه بر عهده تمام دولت‌های اروپایی از جمله اسپانیا است که هیچ کاری برای محافظت از ناوگان سمود انجام ندادند. در عوض به آنها گفته می‌شود که باید برگردند و تسلیم فشارها شوند. اسرائیل میگوید که توقیف قایق‌های ناوگان سمود به دلیل جلوگیری از ارتباط اعضا و رهبران حماس با سرنشینان ناوگان سمود و به خطر افتادن امنیت منطقه انجام می‌شود. نیروی دریایی اسرائیل هم اعلام کرده که ناوگان سمود را هنگام نزدیک شدن به منطقه محاصره شده غزه توقیف کرده و تمام سرنشینان ناوگان به بندر اشدود منتقل شدند. در همین حال وزارت امور خارجه اسرائیل هم تصاویری از مسافران قایق‌های توقیف شده منتشر کرد و نوشت که همه مسافران سالم و در امان هستند و برای اخراج از خاک اسرائیل ساماندهی می‌شوند. کاروان دریایی سمود در حالی چهارشنبه توقیف شد که سرنشینان آن گفته بودند حامل اقلام غذایی و دارویی برای غزه هستند. در بین سیاستمداران اقدام ارتش اسرائیل با واکنش‌هایی در چند کشور همراه بود و برای نمونه نخست وزیر ایتالیا جورجیا ملونی درباره توقیف قایق‌های ناوگان سمود در نزدیکی غزه گفت که ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم ایتالیایی‌هایی که مسافر این کشتی بودند می‌توانند در اسرع وقت به ایتالیا برگردند. هرچند خانم ملونی گفت که هنوز معتقد است که هیچ یک از این موارد به نفع مردم فلسطین نیست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اما که از مخالفان سرسخت دولت اسرائیل است در واکنش به این خبر گفت که این حمله که از سوی دولت اسرائیل علیه غیر نظامیانی که در آبهای بین المللی سفر می کردند انجام شد بار دیگر ثابت کرد که این دولت چگونه در حال پنهان کردن به گفته او جنایت در غزه است. ارتش اسرائیل اما این اقدام را رهگیری قانونی در برابر نقض محاصره و حاکمیت خود توصیف کرده و اعلام کرده که ارسال کمک‌ها تنها از مسیرهای امن و مجاز میسر است. برخی سرنشینان ناوگان سمود اعلام کردند که پیش از ورود ماموران اسرائیل به قایق‌ها و کشتی‌ها ارتباط‌های رادیویی قطع و سامانه‌های پخش زنده مختل شدند. ارتش اسرائیل پیش از اقدام خود به ناوگان هشدار داده بود که در حال نزدیک شدن به منطقه جنگی فعال و نقض محاصره قانونی است و پیشنهاد کرده بود که کمک‌ها از طریق کانال‌های رسمی و مجاری مجاز به غزه منتقل شود. ناوگان بین المللی سمود شامل بیش از 40 قایق غیر نظامی و حدود 500 تن از جمله برخی نمایندگان مجلس کشورهای مختلف، وکلا و کنشگران مدنی از برخی کشورهای جهان است.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در فرمانی به قطر تضمین امنیتی داده و حمله به قطر رو تهدید آمریکا معرفی کرده. در این باره گفتگوی رو داشتم با مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه در ریاض.
اولا این رو در نظر بگیریم که این ضمانت هایی که ایالات متحده به قطر داده شاید خارج از ناتو کم نظیر باشه، اگر نگیم بی نظیره. در نتیجه این نشون میده که قطر برای ایالات متحده در مرحله کنونی و در مراحل پیش رو که منطقه شاهد تنش‌های غیر قابل کنترل شاید باشه، به قطر به عنوان یک پایگاه نظامی نیاز داره. لذا این اطمینان خاطری که سعی میکنه واشنگتن به دوحه بده در این راستا میشه اون رو بررسی کرد.
آقای الفک، چگونه است که قطر مثلا با حماس میشینه، با طالبان میشینه، نقش میانجیگر بازی میکنه، حتی در مواردی خب مواضعی که داره مواضعیه که همخوانی با اسرائیل نداره در منطقه، اما در کنارش ایالات متحده اون رو چنین شریک راهبردی میدونه که بهش تضمین امنیتی میده.
خب شما به مسئله بسیار مهمی اشاره کردید. شاید ایالات متحده آمریکا به این نقش و به میانجی نیاز داره و قطر هم با شناختی که از نیاز ایالات متحده به میانجی داره داره این نقش رو ایفا میکنه.
چرا خب این نقش رو مثلا به عربستان سعودی نمیده؟ چرا به مثلا عمان نمیده؟ در صورتی که اونها هم در مواردی وارد ماجراهایی شدن، به ویژه عمان.
ببینید، به نظر من قطر بیش از دیگران با این گروه ها میتونه تماس داشته باشه و این ارتباط رو به نفع ایفای نقش خودش به عنوان یک میانجیگر در منطقه داره به کار میگیره. در نتیجه مسئله این هست که قطر کانالهایی با بسیاری از گروه‌ها داره که این کانالها توسط کشورهای دیگه ایجاد نشده، در نتیجه اون رو به عنوان یک امتیاز در میانجیگری داره به کار میبره.
خب مثلا همین مورد اگر در جمهوری اسلامی ایران اتفاق بیفته نگاه دیگه‌ای بهش میشه. اگر مثلا گروه حماس چنین پایگاهی در ایران داشته باشن، قاعدتا ایالات متحده یا کشورهای غربی نگاه دیگه‌ای به این ماجرا خواهند داشت. ولی چرا درباره قطر به شکل دیگری داره اصلا نگاه میشه که کاملا معکوسه؟
چون قطر داره خودشو به عنوان یک بی‌طرف مطرح میکنه، اما اگر در جمهوری اسلامی چنین نقشی ایفا بشه، هیچ کس به جمهوری اسلامی به عنوان یک بی‌طرف نگاه نخواهد کرد. رابطه جمهوری اسلامی در نظر غربی ها رابطه ارتباط میان تأمین کننده سلاح، تأمین کننده مالی در جنگ قدرت در منطقه خاورمیانه است. در نتیجه فکر میکنم این مقایسه قیاس مع الفارق هست. ما نمیتونیم این مقایسه رو بین جمهوری اسلامی ایران و قطر انجام بدیم. قطر خودشو به عنوان یک بی‌طرف و یک میانجی که میخواد به دوست خودش ایالات متحده و متحد خودش ایالات متحده امتیاز بده در نتیجه این میانجیگری.
حالا در عمل اگر بخوایم بپردازیم بهش که اجرا میخواد بشه این تضمین چگونه اجرا خواهد شد، ضمن اینکه این رو هم میخوام از نظر دور نداشته باشید که ما همزمان، البته خیلی هم همزمان نه، یعنی نزدیک به همین اتفاق رو شاهد بودیم میان عربستان سعودی و پاکستان که اونها هم یک توافق نظامی رو با هم امضا کردن که شامل چنین حالتی میشد که اگر هر کدوم از کشورها مورد حمله قرار بگیرن کشور دیگری میتونه حمایت کنه.
ببینید، قطر مورد حمله یک متحد ایالات متحده آمریکا قرار گرفت، یعنی دو متحد با همدیگه درگیر شدن. اسرائیل متحد اصلی ایالات متحده در منطقه با قطر یکی از مهمترین متحدانش درگیر شده. حالا این درگیری اگر غیر مستقیم بین هر دو نبوده، ولی کن پایگاه‌های منطقه سکونی حماس هدف قرار گرفته و قطر به عنوان میانجی میان حماس و ایالات متحده، میانجی میان حماس و اسرائیل در حال ایفای نقش است. اما توافق میان پادشاهی سعودی و پاکستان فکر میکنم زمینش مختلف است، چون این احساس وجود داره در منطقه که اسرائیل اکنون از تمام خط قرمزها عبور کرده. این احساس وجود داره. برای اینکه تضمین بشه که این خط قرمزها بار دیگه توسط اسرائیل مورد عبور قرار نگیره، فکر میکنم رابطه میان قاچاقچی سعودی و پاکستان رو میشه تفسیر و تعبیر کرد. اما قطر همکنون در مقابل یک شرایط بسیار بسیار حساس قرار گرفته. از یک طرف مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته و به این اطمینان خاطر از طرف ایالات متحده نیاز داره که اگر بار دیگه مورد حمله قرار بگیره مورد حمایت باشه. چرا؟ چون پایگاه آمریکا در قطر مورد حمله قرار گرفت. ایالات متحده هم اکسل عملی در مقابل اون نشون نداره.
مسعود الفک بود با ما گفتگو میکرد. جین گودال، نخستی شناس و مردم شناس و کنشگر برجسته محیط زیست، در 91 سالگی درگذشت. میراثش چه بود؟ هومن عسکری.
در گذشت جین گودال، کنشگر محیط زیست و دانشمند سرشناس، نخستی شناس و مردم شناس، در 9 مهر ماه واکنش‌های بسیاری را در سراسر جهان به دنبال داشته است. خانم گودال سالهای متمادی عمر خود را وقف آگاهی رسانی درباره تهدیدها علیه محیط زیست و آینده بشریت در زمین کرده بود. او این اواخر مدام هشدار می‌داد که زمان برای نجات کره زمین رو به پایان است. برای او دیگر فعالان محیط زیست در سراسر جهان هم قطارانی بودند که برای هدفی واحد قدم بر می‌داشتند. با همین دیدگاه بود که جین گودال حدود 7 سال پیش در نامه‌ای به همراه 10 کنشگر دیگر خواستار آزادی فعالان محیط زیست دربند در ایران شده بود. دکتر گودال همان زمان در پیامی تصویری این درخواست خود را اعلام کرد.
This is a plea for mercy to the leaders of Iran. 8 conservationists who've dedicated...
این یک درخواست بخشش از رهبران ایران است. 8 فعال محیط زیست که بخش زیادی از زندگی خود را برای محافظت از میراث حیات وحش شما صرف کردند، تقریبا 2 سال است که به اتهام جاسوسی در زندان به سر می‌برند. این یک تراژدی واقعی است. شاعر نام‌آشنا مولوی زمانی نوشته بود: در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز مهر، به جز عشق، دیگر تخم نکاریم. من از شما درخواست می‌کنم که با مهر و عشق درباره سرنوشت این کنشگران تصمیم بگیرید.
8 فعال محیط زیست ایرانی از بهمن 1396 با اتهامهایی از قبیل جاسوسی و همکاری با دول متخاصم زندانی بودند. اتهامهایی که البته هیچ یک از این کنشگران نپذیرفتند. جین گودال در فروردین ماه 1313 در لندن به دنیا آمد. این دانشمند و کنشگر فقید می گفت که مادرش در تشویق او به ادامه تحصیل در رشته مورد علاقه‌اش یعنی نخستی شناسی نقشی کلیدی داشت. اینک و در پی درگذشت او در بسیاری از یادبودهایی که درباره این شخصیت منتشر شده علاوه بر دستاوردهای علمی و کنشگری او به نکته دیگری هم اشاره شده است. تأثیرگذاری جین گودال در شکستن موانع بر سر راه زنان در حوزه‌ای که پیشتر مردانه تلقی می‌شد. بیش از نیم قرن پیش تصاویر این دانشمند و کنشگر برجسته در حالی که با لباس خاکی رنگ سافاری در حیات وحش در حال فعالیت بود برای بسیاری از زنان و دختران الهام بخش بود. او در زمینه رفتارشناسی نخستی سانان به ویژه شامپانزه ها به یافته های مهمی رسیده بود و معتقد بود که شباهت ها میان انسان و این جانوران بیش از آن چیزی است که ما به آن آگاهیم. جین گودال پیش از درگذشت در سن 91 سالگی دهه های طولانی زندگی خود را به آگاه سازی جهانیان درباره تهدیدها علیه حیات وحش و آشتی میان آدمیان و محیط زیستشان گذراند. او میکوشید که ارتباط عمیق میان انسان ها و دیگر ساکنان کره زمین را به مردم گوشزد کند و ویدیوهای ارتباط برقرار کردن و رابطه محبت آمیزش با حیوانات و به ویژه شامپانزه ها این سالها در شبکه‌های اجتماعی بار دیگر توجه ها را جلب کرده است. از جمله یکی از ویدیوهای او که نشان می‌دهد چگونه با شامپانزه‌ای صحبت می‌کند و او را در آغوش می‌گیرد این سال‌ها در فضای مجازی هم دست به دست می‌شود. اما طنز تلخ زندگی پربار جین گودال شاید آنجا بود که شخصی که حتی زبان ارتباط با شامپانزه‌ها را بلد بود دچار اختلال عصبی بود که شناسایی چهره‌ها را برایش دشوار می‌کرد. جین گودال سرانجام در حالی روز چهارشنبه از دنیا رفت که میراث و دستاوردهای پرشماری را از خود بر جای گذاشت. مؤسسه جین گودال هم اینک در بسیاری از حوزه‌های عام‌المنفعه فعال است که از اعطای بورسیه به دختران آفریقایی گرفته تا چندین و چند پروژه زیست محیطی را شامل می‌شود. میراثی درخشان از زنی که معتقد بود بشر می‌تواند عشق بی‌قید و شرط را در کنار دیگر همخانه‌های خود در این کره خاکی تجربه کند.
اگر در برخورد با حیوانات نگاهمان ابزاری نباشد و آنها را دوستان خود بدانیم، می توانیم عشق بی قید و شرط را در این موجودات پیدا کنیم.
جین گودال در گزارشی از هومن عسکری. میدونین آدمای پولدار پولاشون چجوری حساب میشه و میگن مثلا طرف پول داره چرا میگن بهش؟ شهرام ابراهیمی یک گزارشی تهیه کرده با یک نمونه. ایلان ماسک.
نام ایلان ماسک و عددی که برق زد و رفت. رسانه ها تیتر زدن ایلان ماسک اولین ثروتمند نیم تریلیونر دلاری تاریخ. چهارشنبه 1 اکتبر 2025 شاخص لحظه فوربس برای چند دقیقه نشان داد ثروت ماسک از مرز 500 میلیارد گذشت و بلافاصله با نوسان بازار به زیر 500 میلیارد بازگشت. یعنی رکورد ثبت شد، اما روی کاغذ و برای لحظاتی کوتاه. این عدد که ارزش ثروت خالص است و نه پول نقد را با جمع ارزش دارایی ها حساب می کنند. سهام بورس با قیمت همان روز بازار و شرکت های خصوصی بر اساس آخرین ارزش گذاری ها یا معاملات ثانویه. به همین خاطر است که ارقام مدام بالا و پایین می شوند و حتی بین دو مرجع معتبر هم اختلاف می افتد. فوربس لحظه عبور از 500 را ثبت کرد، اما شاخص میلیاردرهای بلومبرگ با روش محاسبه خودش عدد پایین تری نشان می داد. چرا این جهش در دارایی ماسک رخ داد؟ بیشترین وزن دارایی ماسک سهام تسلاست، حدود 12% سهم، و دورنمای بازار در هفته‌های اخیر نسبت به هوش مصنوعی استفاده شده در سیستم خودران در اتومبیل‌های جدید ساخت شرکت تسلا خوشبین‌تر شده است. بیرون از بورس هم اسپیس ایکس، شرکت خصوصی هوافضا و حمل و نقل فضایی متعلق به ماسک با ارزش‌گذاری نزدیک به 400 میلیارد دلار و ایکس ای آی یا همان گروک، هوش مصنوعی شبکه اطلاع رسانی ایکس با حدود 75 میلیارد دلار پشتوانه این عدد هستند. همه اینها و خبر خرید حدود 1 میلیارد دلار سهام تسلا توسط خود ماسک و طرح یک بسته پاداش بسیار بزرگ برای او در هیئت مدیره سیگنال‌های دیگری بود که به این خوشبینی‌ها دامن زد. اما چرا این رکورد فقط چند دقیقه دوام آورد؟ این شاخص‌ها با تپش بازار می‌تپند. یک افت چند درصدی در سهام تسلا یا جابجایی در ارزش گذاری شرکت‌های خصوصی بلافاصله عقربه ثروت روی کاغذ را عقب می‌کشد. همان روز عدد فوربس از 500.1 به 499.1 برگشت و در همین حال بلومبرگ رقم پایین‌تری حدود 470 میلیارد را نشان می‌داد. فاصله میان برآورد فوربس و بلومبرگ یادآوری می‌کند که این اعداد تخمینی‌اند و هر روز و حتی هر ساعت می‌توانند عوض شوند. پس این تیتر رسانه‌ها اولین نیم تریلیونر تاریخ دوامش وابسته به تابلوهای بورس است.
شهرام ابراهیمی گزارش میداد. ملکا جشن مهرگان آمد، جشن شاهان و خسروان آمد. با مرداد میردامادی از مهرگان بشنوید.
مهرگان از نظر تاریخی از دوران هخامنشیان تا دوران اسلامی به شکوه برگزار می شده و بر فرهنگ و ادبیات تأثیری ماندگار داشته است. با وجود کاهش نمود عمومی در دوران معاصر، جوهره مهرگان در سنت‌های روستایی و در میان زرتشتیان زنده مانده است. این جشن به عنوان یک پرونده مشترک میان ایران و تاجیکستان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به ثبت جهانی نیز رسیده است. بر اساس گاه شماری ایران باستان، هر یک از 30 روز ماه نامی ویژه داشت. هرگاه نام روز با نام ماه برابر می‌شد، آن روز را جشن می‌گرفتند. مهرگان جشنی است که در روز مهر از ماه مهر برگزار می شود. در گذشته این جشن در 16 مهر ماه برگزار می شد، اما امروزه بر پایه سال نمای کنونی 10 مهر ماه آغاز بزرگداشت مهرگان است و معمولاً تا 5 روز ادامه می یابد. مهرگان با آغاز پاییز و اعتدال پاییزی همزمان است. در این روز طول شب و روز و همچنین سرما و گرما در حالت تراز و برابری قرار می گیرند. این تعادل طبیعی نمادی از آرمان ایرانیان برای برابری و دادگری برشمرده شده است. این جشن به دلیل همزمانی با فصل برداشت محصولات کشاورزی و آغاز کشت پاییز ارتباط تنگاتنگی با زندگی انسان در طبیعت دارد. مهمترین بنمایه اسطوره مهرگان داستان قیام کاوه آهنگر علیه ظلم و ستم ضحاک ماردوش است. مهرگان به دلیل پیوند با اسطوره پیروزی بر استبداد سیاسی ترین جشن ایران نام گرفته است. قیام کاوه و پیروزی فریدون به نماد آزادی خواهی و مبارزه با ظلم در فرهنگ و ادبیات فارسی تبدیل شده است. به باور ایرانشناسان این جشن نماد مردم سالاری ایرانیان و بزرگداشت دوره پرشکوه آزادی و عدالت خواهی است. برخی رویدادنگاران به پادشاهی رسیدن داریوش بزرگ هخامنشی و بنیانگذاری شاهنشاهی ساسانیان از سوی اردشیر بابکان را در روز جشن مهرگان دانستند. جشن‌های ایرانی عموماً تمرینی برای همزیستی با زمین هستند و مهرگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. ایرانیان باستان خود را جزی از طبیعت می‌دانستند و هر تحول طبیعی را بهانه‌ای برای شکرگزاری قرار می‌دادند. مهرگان جشن شکرانه نعمت و محصول فراوان در پایان تابستان و آمادگی برای فصل سرما بود. امروز جشن مهرگان با وجود ثبت جهانی در سطح عمومی و رسمی با بی‌توجهی مواجه شده است و بسیاری از کارکردهای پیشین خود را از دست داده است. این در حالی است که به گفته مردم شناسان این آیین هرگز به صورت کامل از میان نرفته است.
مهرزاد میردامادی گزارش میداد. اما چرا مهرگان بعد از نوروز مهمترین جشن ایرانیان است؟ نسیم افشار با محمود کبیر، استاد تاریخ و فرهنگ ایران ساکن بریتانیا گفتگو کرده.
به دلیل اینکه ما 4 جشن بسیار بزرگ داشته ایم که به دین و آیین و جنس و نژادی وابستگی نداشته، از طبیعت برخواسته بوده و 2 از مهمترین اینها، یعنی در زمانی که روز و شب با هم برابر می شوند، یکی نوروز بوده است و یکی مهرگان، و به همین سبب، یعنی به هم اهمیتی که در طبیعت داشته، برابری روز و شب و فرا رسیدن اعتدال پاییزی و جشن برداشت گندم و انگور و انار و محصولات کشاورزی، درنچه نقش بسیار مهمی در طبیعت، در زندگی و در آیین‌های ایرانی داشته.
آقای دکتر کبیر، چرا اساساً مهرگان نسبت به نوروز کمتر در حافظه عمومی شناخته شده؟
برای اینکه نوروز یک جشن همگانی بوده است، در حالی که مهرگان بیشتر جشن کشاورزان ایرانی و برداشت محصول کشاورزی بوده است، یعنی فراگیر بودن شاید به گونه‌ای کمتر بوده است. دیگر این که در فصلی و در زمانی اتفاق می‌افتاد است که مناسبت نوروز و هنگامه نوروز بیشتر جا برای خودش باز کرده بوده، و همچنین نقش بسیار گسترده‌تری که آیین‌ها و مراسم اون داشته است، و همچنین بازتاب بیشتر نوروز در ادبیات ایران و در فرهنگ ایران، در حالی که مهر کمتر بوده است. و در ضمن توجه داشته باشیم با وجودی که جشن مهرگان یا آیین مهرگان آیینی وابسته به دین و مذهب خاصی نیست و همه جهانی و همه جایی بوده است، اما از یک سو نیز پیوندی با آیین مهر و آیین مزده یفنا نیز دارد، و شاید همین نیز یکی دیگر از دلایلی بوده که به اندازه اون نتوانسته است جهانی و گسترده بشود.
به نظر شما چه عواملی باعث احیای دوباره مهرگان در سالهای اخیر شده میون ایران، افغانستان، تاجیکستان؟
اهمیت بسیار زیادی از جنبه‌های گوناگون دارد. یکی این که این آیین یک اهمیت جهانی دارد، یعنی بازتابی از احترام به طبیعت و احترام به محصولات کشاورزی و فرآورده‌های اون در این آیین نقش برجسته‌ای دارد. دومیش این است که اهمیت هویتی و ملی دارد، یعنی کهن‌ترین آیین ایرانی و این منطقه بوده است که به سر تا سر جهان رفته و تمام آیین‌ها و مراسمی مانند عرفان، مسیحیت، مذهب و تحت تأثیر خودش قرار داده است. اهمیت انسان‌گرایانه بسیاری داشته است، برای اینکه برابر است با زاوروز نخستین انسان، یعنی با زایش مشی و مشیانه است که مهرگان آغاز می شود، و از سوی دیگر اهمیت ضد ستم و ضد بیداد، یعنی ما می دونیم که در اسطوره روزی است که فریدون بر تخت می نشیند و ضحاک بیدادگر آن شاه اژدهافش رو مردم ایران از کار برکنار می کند.
جشن مهرگان به عنوان پرونده مشترک ایران و تاجیکستان 14 آذر ماه 1403 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. درجه اهمیت این اتفاق رو برای ما بگین.
من فکر میکنم هر اثری، چه آن که ملموس است و چه آن که نه، وقتی در یونسکو ثبت میشه از همه جهت برای اون ملت اهمیت دارد. یکی این که جنبه جهانی میدهد به این جشن، توجه جهانی رو به سوی خودش جلب میکنه، باعث شناسایی اون در جهان می شود، یعنی توجه جهانی رو جلب می کنه، توجه خود مردم رو به اهمیت مسئله جلب می کنه، و توجه دولت ها رو برای نگهداری و پاسداشت و بزرگداشتش جذب می کنه، پیوند می دهد مردمان گوناگون رو. می بینیم که مردم ایران، افغانستان و تاجیکستان رو به هم پیوند می دهد این جشن. از سوی یونسکو برای بزرگداشت، نگهداری، پاسداشت اون حمایت و پشتیبانی صورت می گیره، سبب تقویت گردشگری، تقویت رفت آمد، تقویت پیوندهای دیگر فرهنگی بین ملت ها می شود، سبب آگاه سازی مردم بر میراث فرهنگیشون و بر هویت ملیشون و عناصر این پیوند میشه در بین مردم، آموزش اون اهمیت پیدا میکنه بین مردم، و نشان میدهد آنچه که امروزه برای ما بسیار مهم است، این قضیه این است که وقتی که ثبت شد، ریشه دار بودن یک ملت، هویت دار بودن یک ملت رو نشان میدهد، در حالی که وقتی ثبت نمیشه اینها فراموش میشه، یا اگر ملموس باشه تخریب میشه و از میان میره.
با توجه به پیشنهاد وزرای دولت مبنی بر تبریک رسمی و برگزاری جشن مهرگان توسط مسعود پزشکیان رئیس جمهور بعد از 47 سالی که از انقلاب ایران گذشته، چه گروه‌ها یا جریاناتی در ایران احتمالاً مخالف این اقدام هستند و ممکنه در برابر اون ایستادگی بکنن که تا الان این اتفاق نیفتاده؟
اگر بپذیریم و باور کنیم که از سوی خود دولت و آن وزرایی که اون رو در میان گذاشتن بازی و فریب نباشد و واقعا بخوان که این کار صورت بگیرد بعد از 47 سال که همینها در قدرت بودند و هیچ وقت چنین کاری نکردند و در این هنگامه‌ای که امروز همه می‌دانیم چه خبر است در ایران و در جهان، این یک نوع بازی و فریب نگیریمش و واقعا بپذیریم، بسیار روشن است که چه گروه‌هایی در برابرش ایستادند. گروه‌های تندرو و افراطی در تمام زمینه‌ها، در عرصه و میدان سیاست و در میدان دین، و دشمنان یک پارچگی ملی ایران و کسانی که خواهان تجزیه این مردم هستند، تجزیه این سرزمین هستند، و دشمنان مردم، وگرنه آیینی به این زیبایی با این فرهنگ غنی زندگی چرا باید باش مخالفت صورت بگیره؟
محمود کبیر بود و باز هم ملکا جشن مهرگان آمد، جشن شاهان و خسروان آمد. از رودکی خوندم و با این شعر شب خوبی براتون آرزو میکنم.